2022 این صدای رادیو فرداست. شب همگی شما عزیزان شنونده بخیر. یک شنبه 22 آبان ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 13 ماه نوامبر سال 2011 میلادی. شنونده همراه و میهمان مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا هستید و من الهی روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله. سپاسگزارم از اینکه همیشه و همه جا با ما همراه هستید. اجازه بدید در آغاز این مجله کوتاهمون نیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در پاریس ساعتی پیش، بهداد سلیمی و سجاد نوشیروانی، وزنه‌برداران ایران در دسته به علاوه 105 کیلوگرم، دسته فوق سنگین به ترتیب مدال‌های طلا و نقره قهرمانی جهان را به دست آوردند. بهداد سلیمی با بالا بردن 214 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 250 کیلوگرم در حرکت دو ضرب و 464 کیلوگرم در مجموع با به دست آوردن 3 مدال طلا به قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین رسید. بهداد سلیمی در حرکت یک ضرب با مهار 214 کیلوگرم رکورد جهانی را 1 کیلوگرم بهبود بخشید. رکورد جهانی پیشین از آن حسین رضازاده از ایران و 213 کیلوگرم بود که در سال 2003 در گوانگجو به ثبت رسیده بود. بهداد سلیمی در حرکت دو ضرب تلاش کرد با مهار 260 کیلوگرم و رساندن مجموع حرکت یک ضرب و دو ضرب خود به 473 کیلوگرم رکورد جهانی مجموع را نیز جابجا کند، هرچند در این کار ناکام ماند. رکورد جهانی مجموع 472 کیلوگرم و از آن حسین رضازاده از ایران است که در بازی‌های المپیک 2000 سیدنی به ثبت رسید. رکورد جهانی حرکت دو ضرب نیز از آن حسین رضازاده از ایران است که در بازی‌های المپیک 2004 آتن با بلند کردن 263 کیلوگرم بر جای مانده است. سجاد نوشیروانی وزنه‌بردار دیگر ایران در دسته فوق سنگین نیز با مهار 198 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 241 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 439 کیلوگرم به 2 مدال نقره و 1 برنز دست یافت. بدین ترتیب در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان ایران برای نخستین بار بر سکوی سوم جهان ایستاد. ایران با 5 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز صاحب 495 امتیاز شد و بر سکوی سوم این پیکارها قرار گرفت. تیم‌های ملی چین و روسیه به ترتیب با کسب 568 و 542 امتیاز در رده‌های اول و دوم این رقابت‌ها قرار گرفتند. پیش از این ایران در سالهای 2003 و 2010 میلادی صاحب مقام پنجم جهان شده بود. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب این مقام هر 6 سهمیه بازی‌های المپیک 2012 لندن را به دست آورد. در 79مین دوره پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان، وزنه‌برداران 93 کشور دنیا حضور داشتند. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. رئیس سازمان پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی غلامرضا جلالی امروز از مقابله با یک ویروس جدید جاسوسی دیگر در ایران اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این مقام دفاعی ایران میگوید پس از استاکسنت و استارز، دی‌کیو سومین بدافزار جاسوسی است که ایران با آن روبرو شده است. آزمایشگاه‌های تخصصی رایانه‌ای در روزهای اخیر از آلودگی برخی از رایانه‌های ایران به این ویروس اطلاع داده بودند. به گفته مؤسسه ایمنی شبکه‌های کامپیوتری سیمانتیک که مقابله با بدافزارهای کامپیوتری را بر عهده دارد، بدافزار دی‌کیو برخلاف استاکسنت که به خرابکاری می‌پرداخت، با کنترل کیبورد و صفحه کامپیوترها به صورت پنهانی تمام عملیات انجام شده در این مراکز را شناسایی و زیر نظر می‌گیرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، خبرها را از او شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. واکنش‌ها به تعلیق سوریه از عضویت در اتحادیه عرب همچنان ادامه دارد. یکی از کشته شدگان انفجار روز شنبه در زاغه مهمات پادگان سپاه در ملارد کرج یک فرمانده و بنیانگذار برنامه موشکی سپاه بود. درباره نوع انفجار و همچنین حضور فرمانده سپاه در محدوده دیدگاه کارشناس نظامی رادیو فردا را جویا شده ایم.
میتونه نشانگر این باشه که رویداد مهمی داشته در اونجا اتفاق میافتاده. معمولا در بعضی موارد وقتی که میخوان مهمات و موشک‌های خیلی مهمی رو حمل و نقل بکنن اتفاقاتی میافته.
احمد رضایی، پسر ارشد محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به اعلام مجمع در هتلی در دبی به گونه‌ای مشکوک جان سپرده است. احمد رضایی 13 سال پیش در مصاحبه‌ای درباره قتل‌های زنجیره‌ای این چنین گفته بود:
تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته همه در دفتر خامنه‌ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی.
از مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان در پاریس خواهیم شنید. ایران برای نخستین بار بر سکوی سوم جهان جای گرفت. یک طلا و یک نقره ساعتی پیش سهم ایران شد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. واکنش‌ها به تعلیق سوریه از عضویت در اتحادیه عرب همچنان ادامه دارد، در حالی که ایران و عراق از این تصمیم انتقاد کردند. سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا این تعلیق را مؤثر و مناسب دانستند. در همین حال، یک روز پس از اعلام تعلیق سوریه از اتحادیه عرب، سوریه خواستار برگزاری نشست اضطراری سران عرب برای بررسی بحران جاری در این کشور شد. همکارم فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
سازمان ملل و اتحادیه اروپا از تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه تا زمان پایان خشونت حکومت بشار اسد علیه مردم آن کشور استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در بیانیه‌ای از افزایش انزوای دیپلماتیک حکومت بشار اسد به عنوان قدمی مهم یاد کرده است. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل تصمیم اتحادیه عرب را قوی و جسورانه خواند. در بیانیه‌ای که سازمان ملل منتشر کرده آمده، دبیر کل سازمان ملل از تصمیم اتحادیه عرب و اینکه این اتحادیه از غیر نظامیان سوریه حمایت می‌کند استقبال می‌کند. بانگیمون اعلام کرده در صورت درخواست جامعه جهانی هر گونه حمایتی از اتحادیه عرب خواهد کرد. اتحادیه عرب روز شنبه اعلام کرد تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه دمشق اعمال خواهد کرد. سخنگوی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم گفت این اقدام اتحادیه عرب پیغام روشنی به بشار اسد و دولتش می‌دهد. آنها مسئول خشونت های مرگبار علیه مردم سوریه هستند. او همچنین گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید کناره‌گیری کند. در همین حال سوریه خواهان برگزاری نشست اضطراری سران عرب برای بررسی بحران جاری در این کشور شده است. سوریه از اتحادیه عرب خواسته هیئتی بلندپایه را برای نظارت بر اجرای طرح این اتحادیه برای توقف خشونت علیه معترضان سوری به این کشور بفرستد. در این میان ایران از تصمیم اتحادیه عرب استقبال نکرده. خبرگزاری مهر گزارش داده که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند با صدور بیانیه‌ای در حمایت از سوریه تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب را محکوم کنند. عراق هم روز یکشنبه از تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر معلق کردن سوریه از این اتحادیه به شدت انتقاد کرد و آن را غیر قابل پذیرش خواند. علی دباغ سخنگوی دولت عراق در تلویزیون العراقی گفت معلق شدن عضویت سوریه از اتحادیه عرب غیر قابل قبول است و پیش از این علیه کشورهای دیگر که بحران‌های شدیدتری از سوریه داشتند اعمال نشده است. 18 کشور به معلق شدن عضویت سوریه در اتحادیه عرب رأی مثبت دادند. یمن، لبنان و سوریه به این تصمیم رأی منفی دادند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان روز یکشنبه از تصمیم کشورش مبنی بر دادن رأی منفی به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب انتقاد کرد و گفت این اقدام دولت لبنان شرم‌آور است و امیدوارم که مردم سوریه بدانند این تصمیم دولت خواست و اراده مردم لبنان نیست. در حالی که اپوزیسیون سوریه از این تصمیم به شدت استقبال کردند، تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که هزاران نفر از تظاهرکنندگان طرفدار رژیم بشار اسد روز یکشنبه در دمشق گرد آمده و علیه این اقدام اتحادیه عرب اعتراض کردند. تظاهرات و تجمع روز یکشنبه پس از آن انجام شد که هواداران خشمگین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اواخر روز شنبه به سفارت‌های قطر و عربستان سعودی در دمشق حمله کردند. به گفته معترضان سوری و سازمان‌های حقوق بشری، از زمان تصویب طرح اتحادیه عرب تا کنون بیش از 200 تن از غیر نظامیان در سوریه به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روز یکشنبه، یک روز پس از حادثه انفجار مهیب در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران در ملارد کرج، این سپاه اعلام کرد که حسن تهرانی مقدم، یکی از فرماندهان عالی رتبه این نهاد نظامی، در میان کشته شدگان این حادثه بوده. سپاه او را پژوهشگر دانشگاه امام حسین و بنیانگذار سامانه‌های موشکی زمین به زمین سپاه معرفی کرده است. با این همه، جزئیاتی از چگونگی وقوع این انفجار و دلایل آن به وسیله سپاه بیان نشده است. درباره این انفجار همکارم بابک غفوری آذر با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در واشنگتن گفتگو کرده و در آغاز گفتگو از او پرسیده که انفجار چه نوع ماده منفجره میتواند چنین احساس لرزشی را به وجود بیاورد که تا کیلومترها دورتر در تهران هم کاملا احساس شود.
یا میتونه این یک زاغه انبار مهمات بسیار بزرگی باشه که حاوی مواد منفجره قوی است، یا اینکه میتونه موشک‌ها و به طور کلی سوخت‌های مایع یا جامد مربوط به این نوع موشک ها باشه، یا به طور کلی ممکنه که در موقع جابجایی اتفاقاتی افتاده، یا اینکه برای مثال اشکالات برقی وجود داشته در اون ناحیه، یا در خود نزدیکی زاغه مهمات، یا به طور کلی در داخل این. به هر حال این نشون میده که یکی از نظر نوع ماده منفجره که بایستی بسیار قوی بوده، و یکی از نظر حجم مواد منفجره یا به طور کلی سوخت مایع یا سوخت جامد که در اونجا انبار شده. یعنی در حالت معمولی یک زاغه مهمات معمولی که مالی پادگانی باشه یا اینکه مالی پایگاهی باشه، نباید انفجاری به این شدت داشته باشه که کیلومترها دورتر از اون محل انفجار مردم بتونن صداشو بشنوند، یا اینکه لرزش حاصله از این و به طور کلی تکانهایی رو که این نوع انفجار حاصل میکنه مردم حس بکنن.
بر اساس عکس‌ها و تصاویر منتشره و گفته‌های شاهدان عینی، ساعت‌ها دود سفیدی از محل این انفجار دیده می‌شده. اصولاً دود سفید از چه نوع انفجارهایی در پادگان‌های نظامی حاصل میشه؟
دود سفید اگر مربوط به گلوله‌های توپخانه باشه، معمولاً ناشی از فسفر هست. دقیقاً معلوم نیست، یعنی اطلاعات کافی در اختیار نذاشتند، ولی ممکنه که این سوخت‌های مربوط به موشک‌ها باشه، مثلا موشک شهاب 3 باشه. این به نظر من باید این ماده باشه، برای اینکه در حالت معمولی اگر انفجاری رخ بده دودی حاصل نخواهد شد. گرد و خاک و از این نوع استاب زائده ها رو ما مشاهده میکنیم. این به احتمال قوی فسفر توش بوده.
در میان کشته های این حادثه نام یک فرمانده عالی رتبه سپاه که رئیس سازمان خودکفایی و تحقیقات صنعتی این نهاد نظامی معرفی شده به چشم میخوره. مرسومه که در زمان جابجایی مهمات یا در یک پادگان معمولی نگهداری مهمات چنین فرماندهان ارشدی حضور پیدا کنن؟
در موارد معمولی خیر، دلیلی نداره که یک فرمانده اونجا باشه، ولی یکی از احتمالات میتونه این باشه که یا در حال آزمایش بودند یا در حال وصل کردن مثلا قطعات موشک بودن برای نوعی آزمایش یا به طور کلی برای نقل انتقال موشک‌ها یا مواد منفجره که خیلی اهمیت داشته که یک فرمانده در اونجا باشه، می‌خواستن از نقطه به نقطه دیگر ببرن. در حالت معمولی خیلی دلیلی نداره که یه چنین فرمانده ارشدی اونجا حاضر باشه. میتونه نشانگر این باشه که یک رویداد مهمی داشته در اونجا اتفاق میافتاده. معمولا در بعضی موارد وقتی که میخوان مهمات و به طور کلی موشک‌های خیلی مهمی رو حمل و نقل بکنن، اتفاقاتی میفته. اتفاق افتاده در گذشته، همینطور در قبل، که مثلا بر اثر نشت مقداری از ماده منفجره که از سر کلاهک بوده یا از خود موشک بوده، باعث شده که در اثر یک جرقه کوچک انفجاری رخ بده و این اتفاقات افتاده.
و شما احتمال انجام نوعی اقدام خرابکاری یا حتی تلاشی از سوی کشورهای غربی برای کند کردن برنامه‌های تسلیحاتی موشکی یا حتی برنامه‌های هسته‌ای ایران در این حادثه رو ممکن می‌دونید؟
فکر نمی کنم، به نظر نمی رسه. اگر یک فرمانده نظامی در اونجا حضور داشته، به خصوص فرمانده ارشد، و در داخل یک پادگان، احتمال اینکه خرابکاری باشه خیلی کمه. به نظر من این یک حادثه است و کاری داشته در اونجا صورت می گرفته که به هر حال این روش ایمنی رعایت نشده، و یا اینکه به طور کلی به علت ناآشنایی و یا اتفاق غیر منتظری ممکنه بر اثر مثلا جریان برق الکتریسیته بوده، یا اینکه اتفاق دیگری در اونجا افتاده بر اثر نشت مواد منفجره، و به طور کلی این کارها بر اثر عدم رعایت نکات ایمنی است، ولی امکان خرابکاری بسیار کمه.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر درباره حادثه انفجار مهیب در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران پاسخ می‌داد.
از ساعت 19:30 دقیقه 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می‌توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با مجله شبانگاهی رادیو فردا. با اینکه علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی ایران، از ورود شرکت هواپیمایی قطر به کشور استقبال کرده، اما به گزارش خبرگزاری ایلنا، شرکت‌های هواپیمایی داخلی از انعقاد قرارداد با شرکت هواپیمایی قطر برای مشارکت در پروازهای داخلی ایران ابراز نگرانی کردند و این اقدام رو موجب ورشکستگی خود قلمداد کردند. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی رضا دادخواه، کارشناس حمل و نقل در لندن، و نخست از او درباره علت نگرانی شرکت‌های هواپیمایی داخلی ایران پرسیده است. بشنویم از علی رضا دادخواه.
شرکت های داخلی هواپیمایی ایران علارغم این که ظاهراً خصوصی هستند، در عمل به صورت دولتی اداره میشن. در طی این سالها به دلیل اینکه سوخت دولتی و سوبسیدار گرفتن و یه سری از هزینه ها رو پرداخت نکردن مثل شارژهای فرودگاهی، در نتیجه تونستن که به این روند ادامه بدن. حالا مضاف به اینکه تحریم هم اجازه نداد که قطعات وارد ناوگان بشه. حالا که یه شرکت قطری میاد، ناوگانش به هر حال بهتر هست، ایمنتر هست، کارآمدتر هست، درآمدهاش همخوانی داره، در نتیجه یک رقیبی داره میاد که اینها براشون رقابت با اون تقریبا غیر ممکن است و اینها رو به سوی ورشکستگی خواهد برد. و برای همین هم زودتر اقدام کردن. به نظر من حالتا آقلانم هست، به حال یک شرکت که بخواد ادامه بده نمیتونه به این وضعیت ادامه پیدا بکنه. در نتیجه اعتراض کردن که این شرکت اصلا نیاد و همون بازار داخلیشون رو داشته باشن و 19 میلیون مسافر در سال هست.
حالا آقای دادخواه، از نظر قانونی آیا یک کشور خارجی میتونه بیاد در کشور دیگه پروازهای داخلی اون کشور رو بر عهده بگیره، کاری که الان ایران و قطر میخوان با هم انجام بدن؟
قانونی ما داریم در ایکائو و هواپیمایی کشوری که به نام کابوتاژ این اجازه رو نمیده. یک شرکت نمیتونه ناوگانش بره توی شرکت دیگه مستقیم پروازهای داخلی رو انجام بده. ولی در کنار اون آزادی‌های 9، 10 و 11 ایکائو رو داریم که این اجازه رو میده یک شرکت خارجی بره توی شرکت دیگری پرواز انجام بده به یک شرط، که اون هواپیما پایگاهش اون کشوری نباشه که مورد استفاده قرار میگیره. پایگاه باید برگرده به کشور مبدا، مثلا ایرلاین قطر بیاد 4 پرواز در ایران انجام بده، ولی شب رو بره در آشیانه خودش در فرودگاه دوحه اقامت بکنه. و اگر توافق بین دو کشور باشه این کار عملیه که الان اینا میخوان همین کارو بکنن.
آقای دادخواه، در این میان حالا توجیهی که وزیر راه ایران آقای نیکزاد میکنه اینه که میگه با توجه به تحریم‌های جهانی و با توجه به ناوگان هوایی داخلی که نمیتونه ظرفیت‌های داخل رو پوشش بده و با توجه به اینکه شرکت هواپیمایی قطر از ایران سوخت رو میخره و بابت ورودش و فرودش به فرودگاه‌های ایران به ایران مالیات هم پرداخت میکنه، چقدر این کار در مجموع به نفع ایران تموم میشه؟
ببینید، شما ایران رو باید ببینید چی تعریف میکنید. اگر بخوایم مسافرین در نظر بگیریم 100% به نفع مردم است، به خاطر اینکه ایمنی هوانوردی در ایران بالا خواهد رفت، خدمات بهتری به مسافر ارائه خواهد داد شد، در این حال به نفع کشور هم است، به خاطر اینکه فرودگاهایی که در ایران ساخته شده 54 فرودگاه که عمدتاً بیکار هستند و تعداد پرواز زیادی ندارند و هزینه زیادی برای نگهداری اینا پرداخت میشه، با ورود یک ایرلاین خارجی راه دیگران هم باز میشه و این پروازها انجام میشن و از لحاظ وضعیت اشتغال هم فکر کنم وضعیت بهتری باشه. بنابراین آقای مرسنگزاد به نظر من حرکت درستی دارن انجام میدن و عملاً اگه این کارو نکنن الان حمل و نقل هوایی ایران در ورطه ورشکستگی، بچن ایرلاین اصلی کشور مثل هواپیمای جمهوری اسلامی و ماهان عملاً ورشکستن و این خودش باعث میشه یک رقابتی بین اینها به وجود بیاد و کیفیت خدمات و ایمنی خدمات هوایی در ایران افزایش پیدا بکنه.
آقای دادخواه، کشورهای غربی و در رأس اون آمریکا میتونه اجازه این کار رو به شرکت هواپیمایی قطر نده که در پروازهای داخلی ایران شرکت کنه؟
نه، نمیتونه، به خاطر اینکه اینها قوانین ایکائو هست، مقررات بین‌المللی هست، مربوط میشه به زمانی که هواپیما در مالکیت ایران باشه که 10% بیش از قطعات بیش از 10% نمیتونه بده، ولی هواپیما در مالکیت قطر هست، یک ایران نیست و قطر دچار تحریم امریکا نیست، در نتیجه میشه این پروازها رو انجام داد. کمافه قبلا همین اتفاق افتاده، هلیکوپترهایی که در شرکت هلیکوپتری ایران پرواز میکردن عمدتاً قطری بودن و 60-70% از خدماتی رو که به شرکت نفت میدادن هلیکوپترهای شرکتی بود که در قطر ثبت شده بود و مالکیتش هم قطری بود. و با توجه به اینکه حمل و نقل هوایی در بخش غیر نظامی هست، این اجازه رو جامعه بین‌المللی نمیتونه بهش بده مگر اینکه حساب‌های فرض کنید شرکت قطری رو مسدود بکنن و از لحاظ بانکی وارد عمل بشن، که این رو هم من بعید میدونم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یک شنبه امروز اعلام کرد که احمد رضایی، فرزند محسن رضایی، دبیر این مجمع، در هتلی در دبی به طرز مشکوکی جان باخته است. احمد رضایی در سال 1377 از ایران به آمریکا گریخته بود، ولی با وجود اظهارات بسیار تندش در مورد رهبران جمهوری اسلامی چند سال بعد به ایران بازگشت. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی از رادیو فردا.
معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شهرام گیلابادی در گفتگو با وبسایت محسن رضایی گفته است احمد رضایی که در هتل گلوریای دبی در طبقه 18 اتاق 23 اقامت داشته به طرز مشکوکی درگذشته است. گیلابادی گفته است که این موضوع در حال بررسی است و به محض تکمیل اطلاعات جزئیات آن منتشر خواهد شد. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام پلیس دبی گزارش داده است که احمد رضایی احتمالاً خودکشی کرده. این مقام پلیس گفته است که جسد احمد رضایی اواخر روز جمعه و در حالی پیدا شد که مچ دست چپ او بریده شده بود. این مقام پلیس دبی که نخواست نامش فاش شود افزوده است که شواهدی دال بر حمله به احمد رضایی وجود ندارد و موضوع خودکشی او در دست بررسی است. سایت محسن رضایی در خبر خود درگذشت فرزند او را همزمان با شهادت جمعی از همرزمان محسن رضایی عنوان کرده است که ظاهراً اشاره آن به کشته شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران در انفجار روز شنبه در یک پادگان نظامی در اطراف ملارد کرج است. محسن رضایی که در طیف اصولگرایان جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است و در انتخابات 10 ریاست جمهوری از رقبای محمود احمدی نژاد بود. احمد رضایی، پسر ارشد او، در سال 1377 از طریق دبی به آمریکا گریخت و در آنجا به موضع‌گیری‌های تند علیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پرداخت. از جمله وی در سال 1377 در گفتگو با صدای آمریکا قتل‌های زنجیره‌ای را طراحی شده در بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران و با همکاری اکبر هاشمی رفسنجانی عنوان کرده بود.
تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق می‌افته همه در دفتر خامنه‌ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی و در مورد آقای فروهر، در مورد آقای مختاری، در مورد سایر کسانی که به قتل رسیدن با نظر مثبت خودشون بوده و دستور خودشون بوده که اینها رو به یک شکلی بکشند و بعدن اینو بندازن گردن یک سری آدم های کجندیش یا تندرو.
صدای احمد رضایی را میشنیدید در مصاحبه با صدای آمریکا در سال 1377. محسن رضایی درباره فرار فرزندش آن زمان گفته بود که افرادی از آمریکا نزد وی آمدند و خود را عضو ناسا معرفی کردند و پسرش را اغفال کردند. احمد رضایی در سال 1384 در سکوت کامل به ایران بازگشت. تازه یک سال بعد در اوایل اسفند 1385 محسن رضایی تایید کرد که پسرش به کشور بازگشت است. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران از جمله سایت رجانیوز، احمد رضایی در طول زندگی خود 4 بار ازدواج کرده بود که پس از گریختن از ایران یک همسر او آمریکایی و دیگری کره‌ای بودند. سایت‌های خبری در سال 1388 بار دیگر گزارش داده بودند که وی از همسر 4 ایرانی خود جدا شده و به آمریکا بازگشته است.
و قول دادیم که از مسابقات قهرمانی وزن برداری جهان در پاریس براتون بگیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور با دقت روند این مسابقات رو دنبال کرده و همکنون در استودیوست تا به پرسش‌های ما پاسخ بده. آقای خمسه‌پور به استودیو خوش آمدید و برامون تعریف کنید. نخستین باری که ایران بر سکوی سوم جهان ایستاده.
بله همینطوره خانم روانشناس، شب بسیار غرورآفرین و پیروزی بخشی برای علاقمندان ورزش ایران، برای ایرانیان به طور کل بود. بهداد سلیمی و سجاد نوشیروانی هر دو در دستی فوق سنگین میشه گفت که طلاها رو درو کردن در واقع و مدالها و سکوها رو، یعنی بهداد سلیمی تونست هر 3 طلای حرکت یک ضرب دو ضرب و مجموع رو به نام ایران کسب کنه و همینطور سجاد نوشیروانی که به دنبال بهداد سلیمی تونست 2 نقره و 1 برنز رو در دسته فوق سنگین به دست بیاره.
خب این مقام سوم جهان تا چه حد حائز اهمیت، یعنی وضعیت چگونه خواهد بود؟
بله خانم روان شاد، این مقام برای اولین باره که وزن برداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان بهش رسیده. پیشتر ایران در پیکارهای قهرمانی جهان در سالهای 2003 و 2010 بهترین عنوانی رو که تونسته بود کسب کنه رتبه 5 بود و از این رو میشه گفت که این یک موفقیتیه برای وزن برداری ایران که تونسته به مقام سوم برسه و حتی نزدیک بود که نایب قهرمانی رو هم از آن خودش کنه.
ظاهرا مثل این که رکوردهای جهانی هم در این رابطه شکسته شده.
بله یک رکورد، بهداد سلیمی رکورد یک ضرب رو، حرکت یک ضرب رو جابجا کرد. 1 کیلوگرم این رکورد رو بهبود بخشید. میدونیم که رکورد پیشین از آن ایران بوده، باز از آن حسین رضازاده که در سال 2003 در بازی‌های گوانگژو به ثبت رسیده بود. 213 کیلوگرم رو حسین رضازاده در اون پیکارها بر روی دست بلند کرده بود و اینک پس از گذشت 8 سال که این رکورد پا بر جا مونده بود، بهداد سلیمی با بلند کردن 214 کیلوگرم 1 کیلوگرم این رکورد رو جابجا کرد و رکورد جدید جهانی دیگری رو به نام ایران به ثبت رسوند. و باید اشاره کنم که بهداد سلیمی تلاش کرد که در مجموع هم رکورد جهانی رو جابجا کنه و کوشید که وزنه 260 کیلوگرم رو در حرکت سوم خودش، در حرکت دوم 250 کیلوگرم رو بالا برده بود و تلاش مسجل شده بود، ولی در حرکت سوم حمله برد به رکورد جهانی که باز از آن حسین رضازاده بود، رکورد جهانی مجموع که بتونه اون رو 1 کیلوگرم، یعنی با بلند کردن 260 کیلوگرم مجموع وزنه‌های خودش رو در حرکت یه ضرب و دو ضرب به 473 کیلوگرم برسونه که میتونست 1 کیلوگرم باز رکورد جهانی رو جابجا کنه، که با بلند کردن این وزنه سنگین تا زانو اون رو سپس رها کرد و نتونست اون رو بالای سر ببره. رکورد جهانی مجموع دست حسین رضازاده است 472 کیلوگرم که در بازی‌های المپیک سیدنی یعنی 11 سال پیش در سال 2000 به ثبت رسیده و همچنان پابرجا مونده. و باید اشاره کنم که رکورد دو ضرب حسین رضازاده که 263 کیلوگرمه اون رکوردیه که گفته میشه دست نیافتنی است و تا کنون وزنه‌برداری به خودش این نیرو رو نداده، این جرأت رو نداده که حتی بخواد برای این وزنه پیش بره.
سپاسگزارم. به این میگن شنوندگان گرامی یک پاسخ مبسوط. و سپاسگزاریم از بکتاش خمسه‌پور که لطف کرد و ما رو در جریان این مابقی قرار داد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.